بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. البته من زیاد اعتراض از آقایون گاهی میشنویم که مثلا درس پیش نمیره و کم پیش میره، معطل میشیم. اینجا اولا هر کدوم از آقایون اگر چنون چه جامعه هم بودید با همه گرفتاری همه اندازشم معلوم نبود که موفق بشید، و ثانیاً آقایونی که علاقه‌مندن به درس خوندن و به اجتهاد در مسائل، به یک مثلا مثل درس من یا امثال من نباید قناعت بکنن. مثلا این درس ها شاید برای اینکه یه راهنمایی باشد برای نحوه استنباط و نحوه ورود و خروج در مسائل. خود آقایون که اهل نظر باشن قاعدش است که بحث داشته باشن، بحث 3-4 نفری، بحث فقهی داشته باشن و وقت زیادم مصرف بکنن و بعد نظریاتشون هم یادداشت بکنن. هیچ وقتم خود کمبین نباشید که ما مثلا حالا بچه ایمو یقین چیز اینا. من یادم مرحوم آیت الله بورجردی فرمودن من در 25 سالگی در اصفهان به من میگفتن تو مثلا احنوز اینا، من یه خارج ریاض شروع کرده بودم و یه قوانین حالا روز قوانین و بعد درس میگفتم، نظریات هم یادداشت میکردم. حالا از نظریاتی که در 25 سالگی نوشتم استفاده میکنم. وقتی که انسان جوان است و فراغت بالم داره، ذهنش شاید وقاد باشد و بسا به یه مسائلی برسه. نظریاتی که پیدا میکنین آقایون در بحثتون، اینا رو یادداشت کنین. خود من هم یادمه مثلا شاید 25 سال پیش یه بحث حجی داشتیم 3-4 نفری و آقایون یادداشت نمی‌کردن، من یادداشت می‌کردم. الان می‌بینم که یه چیزایی بالاخره توش هست، گاهی از اوقات نگاه می‌کنم. بالاخره خود آقایون بحث داشته باشید 2-3 نفری 3-4 نفری و بررسی کنید مسائل رو و نظریاتتون هم یادداشت بکنید حالا که فراغت بال دارید. و اگرم انسان بخواد یه مسئله رو بررسی بکنه، کاملا راهش همینه. این اصول با فقه فرقش همینه که اصول میشه انسان سرش رو زیر لحاف بکنه و فکر رو بکنه، یه نظر رو بیاد مثلا عرضه بداره. اما فقه از برکه نمیشه، باید گشت توی کتاب ها و کتب عامه و خاصه و کتب حدیث و کتب فقه و رجال و خوردریزا رو پیدا کرد و لغات و همه اینو وقت میگیره، بررسی میشه، به نتیجه سبب میشه کم پیش برد. بله ما میشه یه کار بکنیم، بیایم عربت الوزقار که میخونیم، او زیرشم مرحوم آیت الله حکیم طاب الله سرا مثلا اینجا نوشتن امال این ده این ده این اینا رو بخونیم، بعدم بیام بگیم که ایشون میگه بل کل مثلا قابل مناقشه. بله خب به یه رو میشد بخونیم و بریم تون تون. اما اگه بخوایم بررسی کنیم وقت میگیره، قاعده شد که همه کتاب های انسان نگاه کنه تا مسئله خوب حلاجی بشه. یا حالا اگه پیش نمیره تقصیر من نیم، برای اینکه حرف زیاد در اطراف مسئله زده شده. حالا بالاخره بحث در این بود که آیا ادعای فقیر به فقر، یا مثلا فرض بگیرید غارم یا عبد مکاتب ابن سبی، شاید بحث در نسبم بیاد بتونیم بگم. یکی میگم که من سیدم خمسم بده، حالا ما باید به شجر نومش هم مثلا بگم بردار بیا شجر نومش رو بریم تحقیق کنیم. ای بسا در همه اینها میاد. آیا ادعا یه طرف مسموعه یا احتیاج به بیانه داره یا به قسم؟ اینجا روایاتی که میخوندیم ائمه علیهم السلام اجمالا اینجوری بوده است، کسی سوال میکرده و بدون تحقیق دادن. اون حدیثی که از امام حسن و امام حسین علیهم السلام نقل کردیم که کسی آمد و بعد فرمودن ان الصدقه لا تحل الا فی دین موجع و غرم مفزع و فقر مدغع، این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همین مضمون نقل شده، متاش نه امام حسن و امام حسین. انس ابن مالک میگه کسی از پیغمبر اکرم اومد سوال کرد و همین رو پیغمبر اکرم مثلا فرض بگیرید فرمودن که این مثلا در باز حدیث دیگری در کتاب‌های ما از پیغمبر اکرم نقل کردن که پیداست حدیث عامیه. ببینید حدیث عامیه، علامه در منتها میگه ولعن النبی صلی الله علیه و آله اعتر رجلین اللذین سألاه ولم یحلفهما. همین مضمون که دو مردی که اومدن از پیغمبر اکرم سوال کردن، پیغمبر اکرم بهشون داد ازشون چیزی سوال و قسمشون نداد، ولم یحلفهما، که ظاهرش نیست که میگه پیغمبر بهشون داد چیزی. در تذکره اینجوری دارد که لعن رجلن اتا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقسم الصدقه فسأله شیئا منها فسعد بصره و صوبه، چشمش همچی بالا برد و یه نگاهی کرد و قال لهما ان شئتما اعطیتکما ولا حظ فیها لغنی ولا ذی قوت مکتسب. مسئله شو پیغمبر بهشون گفت و گفت میخواید بهتون بدم، بعد میگه و دفع الیهما ولم یحلفهما. باز علامه اینجور داره که پیداست این حدیث حدیث عامیه که از طرق عامه بوده برای اینکه در مقابل مسئله شافعی قولی داشته، ردن لشافعی حدیث رو نقل کردن. ظاهرن خلاف هم مثل این که ای رو داشت. ببینیم نه خلاف نداشت، ببخش. پس در منتهای علامه بود، درم بود. حالا این حدیث رو در سنن ابی داوود و سنن نسائی به بله نسائی 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 بالاخره حالا هرچی هست بله در این دو سنن روایت رو داره، اما تصریح به این که بهشون داد نداره، ولی ظاهرش شاید اینه. این که علامه صریح میگه دفع الیه ما ولم یخلف ما، اینو در حدیث نداره. حالی بحثت به این که آقایون دیگه کتاب های دیگه تتبع کنن، من الان تو مروری دو تا کتاب رو فقط دیدم در سنن ابی داوود، باب من یعطا من الصدقه، سندش میرسه به عبید الله ابن عدی ابن خیار، در نسائی یا نسائی هم همینه، اونم همین سند. قال اخبرنی رجلان انهما اتی النبی صلی الله علیه و آله فی حجت الوداع و هو یقسم الصدقه، این ظاهرش نیست که دیگه زکات هم بوده. فسأله منها فرفع فین البصر، اون دو نفر میگن پیغمبر چشمشو بالا برد و خفزه، نگاهی کرد و بعدم چشمشو پایین انداخت و فرعانا جلدین. دید ما آدمای زبر و زرنگ هستیم، ظاهرمون خیلی نمیخوند با این ادعامون. فقالا فرمود این شئتما اعطیتکما ولا حظ فیها لغنی ولا لقوی مکتسب. همینی که علامه در تذکره نقل کرد همینه، در سنن نسائی یا نسائی یا نسائی اونم همین جور داره، دیگه نداره پیغمبرم بهشون داد. این که علامه میگه و دفع الیهما ولم یحلفهما، حالا این شاید در کتابی دیگه مثلا باشه، اینجا همین اندازه دارد که پیغمبر فرمود در این دو تا کتاب که من دیدم میگه فرمود ان شئتما اعطیتکما، ای بخواد بهتون میدم، این ظاهرش همین است که پس قسم و بیانه دیگه نمیخواد. نفرمود برید بیانه بیارید، نفرمود قسم بخورید، اگه بخواید بهتون میدم. اما مسئلش اینه، لا حزفی حال غنی ولال قوی مکتسب که نهو شما جلب که هستید پس قوی هستید. حالا مکتسب هستید یا نه نمیدونیم، مکتسب نیستید مثلا بهتون میدیم. این ظهور و مایی داره در این که احتیاج به بیانه و قسم، اما تصریح به این که پیغمبر بهشون داد نداره حدیث. ولی علامه از کجا عین همین حدیث رو در تذکره نقل کرده، دنبالش میگه و دفع الیه ما ولم یخلف ما، یا منتها میگه که ات هر رجلین لذین سعلاه ولم یخلف ما. این حالا آقایون مثلا کتاب های دیگه من فرصت نداشتم، اگر نگاه کنی ببینیم اونا تصریح دارن که پیغمبر بهشون داد. علایه حالا از این روایات اجمالا استفاده میشه که پیغمبر اکرم حسنین علیه السلام و همینطور امام صادق علیه السلام سؤالی که کردن بدون بیانه و یمین بهشون داد. حالا منتاج خدشه بکنیم بگم شاهد اطمینون پیدا کردن شاهد نمیشه. این روایتی که از پیغمبر اهل سنت نقل کردن ای داره فرعه ما جلدن، اما او ان صدق لا تهلو اونم از طرق اهل سنت نقل شده مثل همون از طرق ما، او دیگه جلدن و اینام نداره و پیغمبر بهشون داد. بالاخره این هم یه روایت، مثلا اگر بخوایم روایات رو جمع آوری کرده باشیم، صاحب حدائق در حدائق 6 دلیل که ذکر میکنه برای اینکه به صرف ادعا میشه داد، دلیل پنجمش همینیست که ایشون حالا بفرمودن برای تأیید سیره. عبارت حدائق اینه، اصل فرمایش ایشون بدکی نی، اما این سبکی که به صاحب حدائق فرموده ای قابل خدشه. عبارت صاحب حدائق اینه، الخامس انهو لو کان شرطن لخرج عنهم علیهم السلام فیه خبر دال على ذلک ولنقل ولیس فلیس. خب این باید حرفی نی، یه همچی مسئله مورد ابتلایی که همه یه مردم مورد ابتلاشونه، به فقرا میخوان بدن، به غارمین بچیرا، اگر چنون چه احتیاج به بیانه و یمین داشت، یه جایی پرسیده بودن از ائمه مثلا میخواد یا نه، یا ائمه خودشون ابتداعا فرموده باشن که بپاید مال دونو تو چا نریزی، تحقیق بکنی بیانه ای قسمی از این که خبری روایتی راجع به این جهت نرسیده، معلوم میشه که نه. پس بنابر این بوده که شخصی که ادعا میکرده بهش میدادن دیگه، این تحقیقات لازم نبوده. حالا این حرف بدی نیست، اما اینی که صاحب حدائق دنبالش میگه که مبنای این رو میخواد ذکر کنه، به نظر میاد این خرابش میکنه. صاحب حدائق میفرماد و هذا الوجه یرجع الى الاستدلال بالبراءه الاصليه على الوجه الذي قدمنا بيانه في غير موضع من كتاب الصلاه ومحصله ان المحدث الماهر اذا تتبع الاخبار الوارده حق التتبع في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها ولم يظهر بذلك في الأخبار يحصل له العلم أو الظن المتاخم له بعدم ذلك الحكم والأمر هنا كذلك. خلاصة فرمايشش اينه که ریشه ای استدلال به براءت اصلیه است، برای اینکه اگر چنون چه یه مسئله برخلاف اصل باشد نظر ائمه علیهم السلام بیان میکردن، همی که بیان نکردن معلوم میشه مردم را ارجاع دادن به همونی که اصل در مسئله است که براءت اصلیه. این خلاصه فرمایش ایشونه. این به نظر میاد درست نی، برای اینکه در این مسئله جای براءت اصلیه نی. اگر چنون چه اینجور بخوایم استدلال کنیم بگیم اگر در یه جای نظر ائمه علیهم السلام برخلاف اصول و قواعد باشد باید بیان کنند، اگه بیان نکرده باشن معلوم میشه مردم را ارجاع کردن به همونی که یقتضیه اصول و قواعد. اینجا اصل اشتغال نبراه، برای اینکه به ما گفتن تو زکات بده کاری، این زکات در مال منه، امانت بیش من، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، تا مادامی که من زکاتو به اهلش نرسونم بری و ذمه نشدم. اینجا جای براءت اصلی نی، براءت اصلی در جایی که من شک در تکلیف ابتدایی داشته باشم، اینجا براءت. اون وقت اگه ائمه علیهم السلام برخلاف اون اصل یه نظری داشتن اونجا باید میگفتن. ممکنه چه کس اینجا اینجور بگه، بگه ائمه علیهم السلام دیدن خداوند فرموده مصرف زکات فقرا، این هم دیگه هر عقل تشخیص میده که تا موضوع رو تشخیص ندی نمیتونی حکم بار بکنی، تا فقیر رو تشخیص نده نمیتونی بهش بدی. ارتکاز عقلا به همینه که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما چون تکلیف داری به زکات و مصرفش هم خدا گفته فقرا، خب این دیگه که لازم نیست من بیام لقمه رو تو جلود بندی، خودت بری تحقیق کنی ببینی این فقیر هست یا نه. پس اگر بر این اساسی که ایشون وارد شد که میخواد بگید اگه یه حکمی برخلاف اصول باشد باید ائمه بیان کنند، در ما نحن فی از اشتغال نه براءت اصلیه. اگه یه جا اصل براءت باشه اون بله میگویم عدم تکلیف، اما اینجا اینو خودتونم میدونید، خودتونم میدونید که دارید خلاف میگید، برای اینکه ظاهر اینکه احکامی رو موضوعات گذاشتن نیست، یعنی موضوعات واقعی. وقتی که شاعر میگه خمر نجسه، یعنی خمر واقعی، نه معلوم الخمریه، این پیداست که دیگه. حالا ببینید، حالا نه صاحب حدایق اینجور خواست بگیم، میگم گفتم اگه اینجور بگیم، بگیم یه همچی مسئله ای که مورد ابتلاء همه هست، همه مردم زکات میدادن خمس میدادن، یکی نیمده بپرسد که بیانه میخواد یمین میخواد، ائمه هیچی نگفتن، پس مثلا معلوم میشه لازم نبوده و الا یه تنبیهی میخواد مثلا، ولو قابل خدشه هست که بگیم ائمه علیهم السلام دیدن خب اصل که اقتضای اشتغال میکنه اینجا گفتن نداره، اگه یه چیزی خلاف اصل باشد باید گفت. مردم همه عقل دارن، میدونن که خدا تکلیف زکات به گردنشون گذاشته، مصرفش هم فقرا معین کرده، موضوعات احکام هم موضوعات همونش واقع موضوع است، نه معلوم مثلا فهم. خب پس بنابرای خودشون دیگه میفهمن اینو گفتن.
در قید زائد باشه که مدعی فهم اماره برای فقر واقعیه، شک میکنیم که احتیاج به بیان
کجا اماره بودنش دلیل میخوام، اماره بودنش دلیل میخوام. ما موضوع حکم فقیره، نه معلوم الفقر، نه مدعی الفقر، موضوع حکم فقیره دیگه، گفتن نداره. بابا چون من گفتم بده به فقیر، خب هر کس میفهمد باید به تحقیق کنه دی فقیر هست یا نه. پس این حالا علایانه، پس ببینید ما خیلی دیگه معطل نکنیم. پس این که صاحب عدایق اول که فرمودن خب یه سر و صورتی داشت، همون این ریشه که براش ذکر کردند و براعت اصلی هم اینجا جاش نیست. و اینجا من العجیب فرمایش صاحب جواهر که تقریبا اتکا هم میکنه صاحب جواهر به این ادله رو که ذکر میکنه، بعد میفرماد خلاصه بهتون بگم تحقیق لازم نیست، اما لذالک یه ادله و یا این که تقریبا خیلی مثل که دو جام میگه و این آخر کار خیلی روش عنایت داره که خداوند همین اندازه به ما گفته زکات بده، یه بده ای هست، اما به فقیر بده که دیگه نگفته که کنهو یه حکم وضعی داریم که خدا زکاتی جر کرده سر مالم، یه بده هم هست، من باید دستم رو دراز کنم هر کی اومد نمید دیگه، من وظیفه امنی به فقیر بدم، غنی وظیفش نگیره. میفرماد پس این در حقیقت مثل مال متروح میمونه، من اگه یه مال متروح مثل همون جایی که دراهمی بود و یاد کسی هم برش نبود، او کیست؟ او یاد برش نبود، یه مال متروحی بود. مدعی اگه یه کسی پیدا میکرد مدعی بلا معارض قولش مسموم بود، اینم این جوریه. بگیم اصلا حکم وضعی فقط شارع جر کرده که زکاتی تو مال تو هست بده ای نداره، یا نه بده، ایشون صاحب جواب میگه گفته بده، اما دیگه وجوب ایتا نگفته، وجوب ایتا للفقیر که نگفته تو بده به فقیر، تو هم تو بده، منتها اجازه بده تو بده، هر دستی اومد بده تو دستش، منتها چیزی که هست خدا فرموده مصرفش فقراست، خب اون که فقیر نیست نباید بگیره، نه اینکه من نبایستی بدم. بعد می فرماد ممکنه هم اینجور بگیم فرق است ما بین این که به فقیر بده یا به غنی نده، و اونی که هست اینست که به غنی نده، اون وقت خب استثاب عدم غنا مثلا فرض بگیری جاری بکنیم، والا دیگه من تطمیمش بکنم، استثاب عدم غنا جاری بکنیم دیگه، حالا ما میدیم اگه ای بابا واقعا فقیر نیست اون خلاف کار کردیم. اینا درسته که وقتی که خدا میفرماد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، تکلیف ما رو نیم خود معین کنه که دهنده ها صدقه رو باید به اینا بدن، بلکه فقط خدا تکلیف گیرنده ها رو دارد معین میکنه، به دهنده ها نیمگه بده به فقیر، تو هم تو مثل که مالو بیزا میون، این مالو من میذارم اونجا تو خیابون میگم ایها الناس این زکات مالم است خدا حافظ شما، اون وقت دیگه مردم موظفن فقراشون میتونن بردارن، اغنیاشون بر ندارن، مال متروح تعبیر میکنیشون مثل مال متروح. اینا درسته این همه روایات که داریم که مثلا زکاتشو انسان بده، یا آیه شریفه انما الصدقات للفقراء، این میخواد مصرف رو معین کنه و وظیفه گیرنده ها رو میخواد معین کنه، اما مردم وظیفه ندارن مالو به فقیر بدن تا اون وقت بخوان برن تشخیص موضوع بدن. شما اگر مالتون رو بیذاری سر چهار خیابون اونجا و بنویسی این زکات مالم است خدا حافظ شما که المال مطروح معنیش اینه، اینا درسته، میشه یه همچی چیزی رو گفت؟ حالا فرموده صاحب جواهر این خیلی بعیده، این حق مطلب این است که مال در دست من امانت خدا و باید به اهلش برسونم، تا مادامی که به اهلش نرسونم ضامن هستم، از روایات زمان این معنا استفاده میشه، نه اینکه من از مالم جدا کنم بذارم اونجا یه حکی میخواد وردارد بره. این خلاصه خلاف ذوق فقهی و عرفی فرمایش ایشون. اینجا به نظر میاد که از این ادله که داشتیم همه اینا تقریبا میشد درش هر کدوم یه خدشه هایی کرد، اما اجمالا اینو انسان میفهمه که که این جور موشه کافی که حالا دو تا شاهد عادل بخواد بیاره، یا مثلا به چهار میخش بکشی و بیبری پیش قاضی و قسم بدی این حرفا، اینا اجمالا نیست. اگر چنونچه اتهامی نباشد، یه وقتی یه آدمی متهم است که کلاهبردار است و اینها، تقریبا زن داریم، زن غالب داریم، امارات دلالت داره که دروغ میگه، اینجا مشکل. اما اگر اماره ای برخلاف نباشد، خداوند اصلا زکات و قرار داده است برای اینکه کمبود در اجتماع برطرف بشه، ابن سبیلا معطل نمونن، فقرا بی در کجا نمونن و نمیدونم غارمین قرضشون داده بشه. اگه بنا بشه این جور دقت ها بشه، همونطور که او آقا فرمود از مرحوم آیت الله قومی که دو تا شاهد میخواست و استخاره میکرد، نوعاً هم برخلاف واقع میشد، نوعاً اونایی که غیر اهلن ممکنه استفاده کنن و نوع فقرا آدمای عفیفی هستن، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اصلا ای بهش بگوی شاهد بیار بهش بر میخوره، از خیرش میگذره و حاضر نیبرن بیانه و شاهد بیاره. اون وقت اون حکمتی که در جعل زکات هست که کمبودها برطرف بشه، فقر برطرف بشه، ریشه کم بشه، این فلسفه زکات برش مرتب نمیشه. مرحوم حاج آقا رضا رو همون ذوق عرفی فقهیش اینجا خیلی از همه روونتر نوشتن. حالا من عبارت ایشونو تون میخونم، ایشون داره: و عمدت ما یسه اعتماد علیه فی اثبات المدعا، که خلاصه بیانه و یمینانا نمیخواد، هیان اخبار شخص به فقرهی او غناه که اخبارهی به سایر حالاته من از صحت و المرض معتبرون و عرفن و شرعن. حالا یه کسی میره تو بیمارستان، آی دکتر من مریضم، برو یه بیانه بیار ببین مریض هستی یا نه، مثلا فرضی، یا مثلا فرضی میخواد برد مکه، میگن باید صحیح و سالم بشه، برو بیانه بیار ببینیم صحیح و سالم هستی یا نیستی. حالات انسان، داخله انسان و خود انسان بهتر میدونه، و الا فلا طریق لتعرف حاجت المحتاجین فی الغالب سوا اخبارهم، فلو لم یقبل دعو الفقر من اهله لتعذر علیه غالبا اقامت البینه علیه او اثباته به طریق آخر غیرها، یعنی غیر زدا راهی نداره. از الاطلاع على فقر الغير و عدم كونه مال كن لما يفي بمعونته من غير استكشافه من ظاهر حال مدعيه او مقاله في الغالب من قبيل علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله، فلو بني على الاقتصار في صرف الزكاه و سایر الحقوق التي جعلها الله للفقراء على من ثبت فقره بطريق علمي او ما قام مقامه من بينه و شبهها لبقي جل الفقراء والمساكين الذين شرع لهم الزكاه محرومين عن حقوقهم. اي سختگیری ها سبب میشه اغلب نیازمندا محروم بمونند، و هو منافن لما هو المقصود من شرعها، بل لا ينسبق عرفن من الامر بصرف المال الى الفقراء في باب الاوقاف و النذور و نوائرها الا اراده صرفه في من يظهر من حاله او مقاله دعو الفقر که ارباب سؤال و نظائرهم. حالا اگر چنون چه خلاصه هم ترس کردم، مزنه پیدا شد، امارات نشون میده که یه آدمی قالطاقیه، مثلا فرض بگیرید دروغگویه، زن غالب پیدا شد، اینجا مشکل است دارن. اما اگر چنانچه نه، فوقش میگه آقا چیزی ندارم. میگوی آقا جون میگی کار کاسبی ندارم. آقا جون مثلا فرضی کاسبی داشتم ورشی کستم، یا مثلا فرض بگیرید عیال بارم، مثلا فرض بگیرید که خونه خریدم بده کارم. یخت انسان یه بازجویی مختصری ازش میکنه و بعد ظاهر حال و مقالش گواهی میده راست میگه. این دیگه دش داد. همینی که عربت و الوسقا دارن زن یه مزن پیدا بشه دیگه قطعا کافیه. ولو این که ما بگیم مزن حجت نیست و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، او انسداد صغیری که داشتید که در هر جایی که باب علم مسدود باشد به مزن عمل میکنیم، اینجا از اون جاییست که قطعا باب علم و علمی مسدوده. یعنی بخواد انسان از داخله اشخاص اطلاع پیدا کنه، بهترین راهش همین است که طرف بیاد ادعا کنه، ظاهر حالش هم انسان بفهمه که مثلا راست میگه. سوال و نظائره هم. حالا اگر چنون چه خلاصه هم ترس کردم مزنه پیدا شد، امارات نشون میده که یه آدمی قالطاقیه، مثلا فرض بگیرید دروغگویه، زن غالب پیدا شد، اینجا مشکل است دارن. اما اگر چنانچه نه، فوقش میگه آقا چیزی ندارم. میگه آقا جون میگی کار کاسبی ندارم. آقا جون مثلا فرض بگیرید کاسبی داشتم ورشی کستم، یا مثلا فرض بگیرید عیال بارم، مثلا فرض بگیرید که خونه خریدم بده کارم. یخت انسان یه بازجویی مختصری ازش میکنه و بعد ظاهر حال و مقالش گواهی میده راست میگه. این دیگه دش داد. همینی که عربت الوسقا دارن زن یه مزن پیدا بشه دیگه قطعا کافیه. ولو این که ما بگیم مزن حجت نیست و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، او انسداد صغیری که داشتید که در هر جایی که باب علم مسدود باشد به مزن عمل میکنید، اینجا از اون جاییست که قطعا باب علم و علمی مسدوده. یعنی بخواد انسان از داخله اشخاص اطلاع پیدا کنه، بهترین راهش همین است که طرف بیاد ادعا کنه، ظاهر حالش هم انسان بفهمه که مثلا راست میگه. اگه این دلیلی که ایشون میگه اگه بخوایم این رو بگیم، اون فلسفه زکات که خدا میخواست فقرا محروم نمونن، اون فلسفه زکات اجرا نمیشه. راست میگه
که قیاس به بقیه حالات، به تمام حالات ناس، به حکایت از حالات نمیشه کرد. او فرق
حالا اون وقت اسر و حرج ها، تعذر اقامه بینه ها، انسان اصلا نمیخواد طرف بفهمه کسی داخل حالش چیه. بیچاره چقدر عرق ریخته تا اومده پیش ای آقا عرض حاجت کرده، حالا تازه برد به دو نفر عادلم تو محله بگه دو آبرو خودشو بریزه، بعدم که دو نفر پیدا کرد آورد پیش ای آقا، بعد فرض کن یه اطرافی آقا میگه نه آقا این شاهداش خیر علیه السلام نیستند و جرح کنه و هیچی، هم آبرو بابا رفته باشد، هم چیزی گیرش نمیده باشد. این پیداست که برخلاف مذاق شرعه. و اینم که امام حسن و امام حسین و امام صادق و پیغمبر اکرم و این روایت اینا بر همه اساس بوده که خلاصه میتونیم سیره را اجمالا کشف بکنیم که این دقت هایی که ما ها میگیم مثلا تو کار نبوده. حالا اما مسئله یمین، این یمین کسانی که خواستن بگن یمین ولو در کلمات دیده میشه. من یه روز عرض کردم این که به شیخ طوسی علیه الرحمه نسبت دادن اقامه یمین را که شرایان داشت وقیل یهلف علی التلف و شراح به شیخ نسبت دادن، در کلمات شیخ ما نیافتیم این معنا رو که شیخ علیه الرحمه جای احلاف گفته باشه. شیخ اونجاهایی که گفته بیانه گفته. بله شیخ نقل کرده و دیگران هم نقل کردن از شافعی که در بعضی جاها احلاف گفته. اون وقت اون اشکالی که صاحب حدائق داشت در بیانه در یمین ظاهرن میاد. روایات یمین مال جاییست که تخاصم تو کار باشه، البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. و اگر ولو یه دوست تو روایت هست که کلمه احلاف توش هست، اما اینا رو باید حمله بر باب قضا و تخاصم بکنیم. و الا اگر بخوایم در هر جایی مورد شک کس مسئله قسم رو بیاریم، به فرمایش شیخ انصاری اهل رحمه یه اساس جدیدی در فقه میشه که هیچ کس قائل. ببینید در کتاب ایمان دوست تو روایت به این مضمون هست، وسائل کتاب ایمان جلد 16 همه وسائل میشه، باب ششم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اونایی که تمسک کردن به این تمسک کردن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تحلفوا الا بالله، یا لا تحلفوا الا بالله، هر دو صحیحه، خودتون قسم نخورید یا کسی رو قسم ندید، بگه به خدا. و من حلف بالله فلیصدق، هر کس قسم به خدا خورد تصدیق بشود. و من لم یصدق فلیس من الله، اگه کسی قسم خورد تصدیقش کنید، و هر کس تصدیق نکند قسم خورنده را، یا از خدا نیست. و من حلف له بالله فلیرز، هر کس به خدا براش قسم خوردن راضی بشه. و من حلف بالله، یا و من حلف له بالله باید اینجور باشه، فلم یرز فلیس من الله عز وجل. خلاصش اینه، هر کس قسم خورد قسمشو بپذیرید، و هر کس قسم خورنده رو نپذیره، این دیگه زیر حکم خدا زده. خب شیخ علیه الرحمه در همین زکاتشون میفرماد اگه این رو ما بخوایم محور قرار بده، معنیش اینه در تمام فقه، تو معاملات، تو عبادات، تو هر جا هر کی قسم خود تصدیقش کنیم، و اگر چنانچه تردید کنیم اصلا ما از دین و ایمون خارج شدیم. این یه همچی چیزی ما در فقه نداریم. پس مسئله بیانه و مسئله علم و اینا همه رو پس باید بیزیم دو و همه قسم حلش کنیم. این روایات نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، این پیداست. همون جاهایی که شرع قسم رو تشریع کرده که در باب مخاصمات البینه تو علی المدعی، اگر مدعی بینه بود الیمین علی من انکر، حالا که قسم خورد دیگه ولش کن. پس نمیخواد بگید هر جا در هر موضوعی هر کس قسم خورد این رو تصدیق کنی، اون جایی که جای قسمه، جای قسم و اینجا جهت اطلاق نداره، اون جایی که جای قسمه قسم که خورد دیگه ولش کن. اما همه جا میشه قسم بدی، اینو ما نمیتونیم بگیم، و الا یه تأسیس فقه جدیده در حقیقت ای، و این رو لم یقول بهی احد. حتی با اون روایات بینات و با همه اینا میشه مخالف، و این رو ما نمیتونیم ملتزم بشیم. پس حلش اینه که این یه روایت دیگه بعدش هست نظیر همینه، که این دو روایت مورد قسم رو نمیخواد بیان کنه، بلکه نظر داره اون جایی که جای قسمه قسم محکمه، دیگه نبایستی برخلافش عمل بکنی. پس این مسئله قسم ظاهرا وجهی نداره. الحج و شاره گفتم اون حالا ما بعد مسئله بعد ما میگیم اون حالا مسئله نه ربطی به این نداره، خودش یه مسئله دیگه. کجا؟ همونجا مزنه کافیه. چرا؟ مزنه اگه باشه ظاهرا کافیه، ولی از کم یه انسداد صغیر درست کنید با به انسداد. بله ما که عقیده اینست در باب نماز هم به طور کلی مزنه حجته، روایت هم داریم و در باب نماز، اصلا در باب نماز هم اگه قطع بخواد، بخصوصا طلبه هایی که سرشون شلوغ است و درس و مباحثه زیاد دارن، هیچ وقت نمیتونن در رکعات نمازشون یقین کنن. بله. یا بازاری که گرفتار سفته و چک باشه، اونم هیچ وقت نمیتونه در رکعات نماز یقین کنه. بله. این مسئله دهم پس تمومش کردن دیگه. المدعی للفقر این عرف صدقه او کذبه او ملبه و این جهل الامران فما از سبق فقره یعطا من غیر یمین، چون استصحاب هست، یه استصحاب قطعا حجته، و مع سبق الغنا که استصحاب برخلاف باشه، اول جهل بالحالت سابقه فالاهوت عدم الاعطا الا مع الظن بالصد خصوصا فی صورت الاولا که سبق الغنا باشد. اما این که شیخ در مبسوط فرمود، دو جای مبسوط هم فرمود که اگه سبق مال داشته اینجور قولش قبول نیست الا به بینه، این ظاهرن نمیتونیم بپذیریم. این رو همین که مزن کافیست، این دیگه منتهای احتیاطش اینجور دکن، و الا اونجور که ما میگفتیم زن به خلاف که نباشه کافیه. خب از این مسئله بگذاریم. حالا مسئله این را البته صاحب مدارک مسئله رو مورد خدشه قرار داده. عبارت مدارک رو ببینم، این وقت دارم اونو برای آقایون میخونم تندی. ببینید صاحب مدارک برخلاف همه که میگفتن قول مسموع اشکال میکنه، و همینطور صاحب ذخیره. حالا ذخیره که ما نداریم اینجا، در ای ازش نقل میکنه، صاحب حدایق ازش نقل میکنه، اما مدارک اینجور داره. ول مسئله تو محل و اشکال. بعد ادله جواز رو ذکر میکنه، میگه من اتفاق الاصحاب ظاهرن علا جواز دفع الى مدع الفقر اذا لم یعلم له اصل مال من غیر تکلیف له ببینت ولا یمین. مورد اتفاق رو ایشون جای قرار میده که حالت سابقش مال نباشه. اونطور که من عرض کردم مورد اتفاق اینجا، گرچه خود اتفاق عرض کردم اینجا اجماعی که حجت باشه نیست، چون مسئله از مسائل تفریعی است. و ورود بعض الاخبار بذالک و انزع و فسندها، این روایات هم که داشتیم اینا میگه ولو ضعیف سندش، اما اجمالا این روایات هم دلالت داره. صاحب مدارک میدونید که او صحیحه، اعلایی روایات های غیر صحیح و نوعا خدشه میکن. و کون دعوا موافقه للاصل، ادعا مطابق اصل، البته در جایی که حالت سابقه انسان ندونیم، اما اگر چنونچه بدونیم غنی بوده دیگه وقت دعوا موافقه اصل نیست. و استلزام تکلیف به اقامت البینه علی الفقر الی الحرج والعسر فی اکثر الموارد. خب این درست. مع خلو الاخبار من ذلک، اگه شرط بود یه همچی چیزی، با این که مسئله مورد ابتلاست، همین که صاحب حدایق میگفت مسئله مورد ابتلاست، اگه لازم بود اخبار این رو متعرض میشدن. بل ورود الامر به اعطاء سائل ولو کان علا زهر فرس، از اینا رو هم میفهمیم که پس ادعا مسموعه. بعد میگه و من انا، وجه این که بگون مسموعنی، من ان شرط اتصاف المدفوع الیه به احد الاوصاف ثمانیه، موضوعی هشت صنفه، فلا بد من تحقق شرط کما فی نظائره. این که صاحب جواهر داشتن که نه، اینا وظیفه گیرنده است، وظیفه دهنده رو خدا معین نکرده به فقرا بده، گیرنده باید فقیر باشه، این خلاف ظاهره. بعد ایشون میگه ول احتیاط یقتضی عدم الاکتفا به مجرد دعوا الا مع عدالت المدعی او ظن الغالب به صدقه. حالا این عدالت مدعی، اگر خود مدعی عادل باشد، ما برفرض خبر واهجت بدونیم، در احکام میگفتن، در موضوعات که بیانه میگفتن صرف عدالت مدعی نفر باشه چطور اون وقت مثلا حال ثقه اگه میگفت وسوقش سبب میشه، اما یک عادل است و از حرفش وسوق پیدا نکنید. این محل گیره دیگه، همه تو رساله ها میگن محل اشکاله، برای اینکه اگر بود چرا روایت مسعد ابن صدقه گفت بیانه؟ خب میخواست یه نفر رو بگه، در موضوعات اشکال میکنن. این مثل که مسلم میگیرد عدالت مدعی اگه باشه دیگه اشکال نداره، در صورتی که تا وسوق و نیاره کافی نیست. اب زن الغالب به صدقه، باز به ایشون باید گفت صرف زنم چه دلیل بر حجیتش داری اگه شما اینجور بخوای خدشه بکنی، مگر اینکه همون جور که ما گفتیم یه انسداد صغیری درست کنن و بگن باب علم منسد در همچی جاهایی، وقت بنابرای مزنه حجت باشه. نه قاله بسید، نه نه، اگه علم عادی باشد بله، زن قاله بسید غیر، یعنی به این معنی زن متاخمه للعلم، مراد اینه. بله خیلی، آیا اینجور باشه که اقلا علمش بدونن؟ بله الان یاله صاحب مدارک اشکال کرده، از صاحب ذخیره نقل میکنه صاحب هدایق که اونم خدشه کرده، ولی بالاخره ایشون هو میکنه و صاحب هدایق خودش از کسانیش که میگه صرف دعا مسموعه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.